بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 8/12/89.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث صحیح و امر رو شروع میکنیم. آقای آخوند علی الله مقامه الشریف قبل از ورود به اصل بحث چند مقدمه رو ذکر میکنند. مقدمه اولای ایشون این است که آیا این بحث صحیح و عام یک بحث استقلالی است یا متفرع است بر بحث گذشته ما که حقیقت شرعیه باشد. در بحث صحیح و عام بحث میکنیم آیا الفاظ که حالا چه الفاظ عبادات چه معاملات آیا وضع شده است برای صحیح از معانی این الفاظ یا وضع شده برای عام از صحیح و فاسد. خب اگر به این قسم محل نزاع تصویر بشد ملاحظه می فرمایید که منوط به وضع است، وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای عام از صحیح و فاسد. خب و وضع اگر شما بپذیرید میشد حقیقت شرعیه که ما اسامی عبادات یا حتی معاملات رو علی نحو حقیقت شرعیه داشته باشیم که شارع برای اونها معانی جعل کرده باشد. خب این نحو باشد بحث صحیح و عام میشد از فروعات بحث حقیقت شرعی. کسی که قائل میشد به ثبوت حقیقت شرعیه اون وقت باید بحث کند از اینکه الفاظ وضع شده برای صحیح یا عام از صحیح و فاسد. و کسی که منکر حقیقت شرعیه شد، چنانچه مشهور منکر حقیقت شرعیه هستند، و وقتی که بحث صحیح و عام موضوعی ندارد. چرا؟ چون وضعی در کار نیست. آیا خون میخوان تصویر محل نزاع را به گونه ای بکنند که علا کل القولین در ثبوت یا نفی حقیقت شرعیه بحث صحیح و عام جاری بشد؟ یعنی چه؟ کسی قائل بشد به ثبوت حقیقت شرعیه که جریان نزاع واضح است در صحیح و عام، و حتی اگر چنانچه مشهور محققین قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه هستند، باز بحث صحیح و عام جریان پیدا کند. خب اگر منکر حقیقت شرعیه بشویم چگونه این بحث جاری می شود؟ بحث صحیح و عام وقتی وضعی نباشد چجور شما میگون آیا وضع شده برای صحیح یا برای عام؟ مرحوم آقای آخوند در متن کفایه خودشون یک بیانی رو بله میگن بعضی چنین تصویر کرده اند علال قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه محل نزاع رو در بحث صحیح و عام اینجور تصویر کرده اند که نزاع در اصل الفاظ مستعمله هست مجازن. مگر وقتی منکر حقیقت شرعیه شدیم پس الفاظ در معنای لغویش به کار رفت، لکن این معنای لغوی اینی که مراد در کلمات شارع معنای لغوی نیست. گفتن الان نحوه مجازیت به کار رفته است. می فرماد اصل در این الفاظی که در کلام شارع استعمال می شود مجازن، آیا اینا رو شارع استعمال میکند در خصوص صحیح یا در اعم از صحیح و فاسد. به معنا چی؟ توضیح. به معنا این که کدوم یکی از این دوتا صحیح یا اعم ابتداعا ملاحظه می شد علاقه بین او و معنای لغوی، یعنی ابتداعا آیا لحاظ می کند علاقه، میگه نباید علاقه مجازیت علی المشهور لحاظ بشه، آیا علاقه ای که لحاظ می کند با این معنا ابتدا علاقه با معنای صحیح لحاظ می شد یا با معنای اعم از صحیح و فاسد علاقه لحاظ می شد؟ توجه می فرمان؟ خب بنابراین با هر کدوم که لحاظ علاقه شد لفظ رو در اون معنا استعمال می کند. و لذا خب اگر لفظ رو مثلا با صحیح استعمال کرد با لحاظ علاقه که بین صحیح و معنای لغوی دارد استعمال کرد، دیگه نمیتوند در معنای در معنای اعم استعمال کند. چرا؟ میتوند، لکن باز میبایست قرینه دوم اقامه کند. قرینه دوم میبایست اقامه کند که من ابتداعاً لحاظ علاقه کردم مثلا بین معنای لغوی و معنای صحیح. خب حالا اگر جایی استعمال کرد در معنای اعم میبایست باز قرینه اقامه کند که مراد من از این مورد خاص معنای اعم از صحیح و مجاز است. بنابراین ثمره، بنابراین اگر جایی اون قرینه دوم نباشد، قرینه دومی که بله مثلا معنای اعم رو دلالت بکند، اگر اون قرینه دوم نباشد جایی، همه بر مورد اول می شود. خب ملاحظه فرمودید که بنابراین نزاع جاری شد ولو اینکه شما منکر حقیقت شرعیه بشید. یه بار دیگه تصویر میکنم فرمایشی رو که آقای آخوند نقل میکند از دیگران. میفرماد گفتند که ولو منکر ثبوت حقیقت شرعیه بشوید، نزاع بین صحیح و اعم جاری است. چرا؟ به خاطری که سوال میشد آیا اصل در الفاظی که در کلام شارع استعمال شده است مجازن؟ آیا این اصل استعمالش در خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ یعنی ابتداعا شارع لحاظ مشابهت معنای لغوی با مثلا معنای صحیح رو کرده است و به این علاقه مشابهت لفظ را از معنای لغوی استعمال کرده است در معنای صحیح مجازن، یا نه بین معنای لغوی و معنای اعم ابتداعا بفرمایید لحاظ علاقه و مشابهت شده است. حال چه در معنای صحیح یا معنای اعم از صحیح و فاسد ابتداعا این لحاظ شده باشد، باز می تواند شارع او را در معنای غیرش استعمال کنه. یعنی اگر ابتدا معنای صحیح شده باز در معنای اعم هم استعمال بکنه، یا اگر ابتدا معنای اعم شده در معنای صحیح هم استعمال بکند. بله، لکن با اقامه قرینه دوم. قرینه اول برای مجازیت بود که قرینه علاقه یا مشابهت باشد. قرینه دوم به خاطری که الان شما این استعمال مجازی را باز میخواند در مورد دیگری مجازن استعمال کنید، بنابراین احتیاج به قرینه دوم دارید. پس اگر مثلا مورد اول بین معنای لغوی و معنای صحیح لحاظ علاقه شده باشد، توجه می فرمایید، و شارع در معنای صحیح استعمال کرده باشد لفظ را مجازن، باز میتواند در معنای امر را استعمال کند، لکن با اقامه قرینه دوم. بنابراین بحث در صحیح و اهم ملاحظه میفرمایید که حتی بناءً بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه جاری میشود. این تقریبی است که آقای آخوند از دیگران نقل میکند که این جور تصویر محل نزاع کرده اند، حتی اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد. نه دیگه، اگر این تقریر رو شما بپذیرید استقلالی میشد این بحث، دیگه کاری ندارد به ثبوت حقیقت شرعی که. ولذا با پذیرش این تقریر بحث شما میشد یه بحث استقلالی دیگه، میخواد حقیقت شرعی ثابت بشد میخواد نشد، بحث صحیح و عام جاری میشد. اگر حقیقت شرعی نباشد میشه معنای لغوی، معنای لغوی، منتها این که معنای لغوی نیست، اینایی که شعر قصد کرده بنابراین مجازن اینا را استعمال کرده، اون بعد حاصل میشه. از کثرت استعمال در این معنای مجازی در نزد متشرعه، بله این الفاظ حقیقت میشود برای این معانی جدید مجازی، اون حقیقت متشرع است نه شرعیه. صاحب کفایه رحمت الله علیه این تقریب رو ذکر میکنند، ثم این تقریب رو ایشون اشکال میکنند، میفرمایند این بیان، این تقریب، این بله متوقف است بر دو امری که ما طریقی برای اثبات این دو امر نداریم. این دو امر چیست؟ امر اول ثبوت اعتبار علاقه اول بین معنای لغوی و یکی از این دو معنای صحیح یا اعم، ثبوت اعتبار علاقه اولا بین معنای لغوی و یکی از این دو معنای صحیح و اعم به عینهی، چون مبتنی بر همین بود دیگه، گفتم لحاظ میکنه این معنای لغوی با کدوم یکی از این دوتا ابتداءن بفرمایید که علاقه مشابهتشون لحاظ شده است، با هر کدوم لحاظ شده باشد چه صحیح چه اعم، و وقت در اون دومی باز بخواد استعمال بشود قرینه دوم میخواد. خب آقای آخون میگن خیلی خوب، شما از کجا میخوان اثبات کنید که این اعتبار علاقه ای که اولا شده است بین معنای لغوی کدوم یکی از این دوتاست؟ آیا اعتبار علاقه شده است بین معنای لغوی و صحیح، یا اعتبار علاقه شده بین معنای لغوی و اما صحیح و فاسد؟ اینو شما چجوری میخوایی ثابتش کنید؟ نگهد ما هیچ طریقی برای اثبات این مطلب نداریم. این اولا. ثانیا سلام، رکن دومی که این استدلال و این تصویر محل نزاع مبتنی بر اوست این است که تنزیل کلام شارع بر اون چیزی که علاقه ابتدایی بین او و بین معنای لغوی لحاظ شده است به فرضی که ثابت بشد، به مجرد قرینه صارف از معنای لغوی و عدم قرینه معین برای معنای آخر شما هم میکنی بر اون معنای اول، درست شد؟ خب بدون اینکه قرینه خاصه دیگری بخن، چه شد؟ ببینید، فرض فرمایید این کتاب معنای لغوی، این یکی اون معنای اولی که مجازن شارع او رو استعمال کرده، معنای لغوی را در این معنای اول. حالا این معنای اول یا صحیح هست یا هم از صحیح و فاسد. این معنای لغوی استعمال شده است در این معنای دوم مجازن. حالا این معنای دوم یا معنای صحیح هست یا معنای اعم از صحیح و فاسد. خیلی اشکال اول آقای آخون این است که شما چگونه ثابت میکنی این معنای دومی که معنای لغوی مجازن در او استعمال شده است، آیا این معنای صحیح است یا فاسد؟ این از کجا ثابتش میکنی؟ بله، یا معنا صحیحه یا فاسد، اما کدومشه؟ چه راهی شما برای اثباتش داری؟ این اشکال اول، چون باید شما اینو اول ثابت کنیم. ثم اشکال دوم، فرمود حمله بر این معنای اول میشد اگرچه میتوند در معنای غیرش هم استعمال بشه. یعنی اگر این معنای اول صحیحه میتوند در معنای اعمم استعمال بشود، نه اینکه نتوند، لکن باز قرینه دوم میخواد. قرینه اول اون مشابهت بود، اون علاقه بود، حالا قرینه دوم میخواد. اگر مثلا این صحیحه میتوند استعمال در اعم بشد، لکن احتیاج به قرینه دوم داره. اگر این اعم است میتوند در معنای صحیح استعمال بشد، لکن باز قرینه دوم میخواد. خیلی خوب، به حیث که اگر قرینه دوم نباشد، قرینه دومی که حمله بر غیر معنای اول بشه، به حیث که اگر قرینه دوم نباشد شما میبایست حملش کنی بر معنای اول. توجه فرمودی؟ خب آقای آخوند میفرمان این مطلب دوم هم از کجا شما میگن که اگر قرینه دوم نباشد شما او را حمل میکنید بر معنای اول؟ توجه میفرمایید؟ و اون قرینه دوم صارفه میشد از معنای اول به معنای دوم. در فرض نبودن این قرینه صارفه که قرینه دوم باشد که هم بکند معنا رو به معنای دوم، اگر این نباشد حمله بر معنای اول میشد. آیا آخوند میفرمان اینم شما از کجا به دست میارید؟ یعنی در تصویر این محل نزاع مبتنی بر دو امری است که شما هیچ طریق علمی بر اثبات این دو امر ندارید. من از کجا میدونم قرینه دومی وجود دارد یا ندارد و تحصیل چگونه میتونم بکنم؟ ثبوت قرینه دوم یا عدم ثبوت قرینه دوم رو تا حمله بر معنای اول بکنم؟ اگر قرینه دوم ثابت بشد حمله بر معنای دوم، اگر ثابت نشود حمله بر معنای اول. ثبوت و عدم ثبوت قرینه دوم را از کجا میتونم بکنم؟ چه راهی من برش دارم؟ چه طریق علمی بر این مطلب هست؟ بنابراین آقای آخون این تصویر محل نزاع را، این دو اشکال را برش میکنن. ملاحظه می فرمان اشکالات آقای آخون اشکالات جانداری است. مرحوم آقای آشمند حسین در تعلیقشون بر کتاب استاد می فرمایند اگر مطلب اول ثابت بشود ما احتیاج به مطلب دوم نداریم. یعنی اگر شما تونستی ثابت اثبات بکنی که این معنای لغوی آیا لحاظ شده است قرینه مشابهت با معنای لغوی و معنای صحیح، مطلب تمام است. یا قرینه و علاقه مشابهت بین او و معنای اعم لحاظ شده است، باز مطلب تموم است. ما احتیاج به اثبات یا نفی قرینه دوم نداریم. یعنی آقای آخوند دارن میفرمان مبتنیه بر دو امر است، مرحوم آقای عثمان دوستین یکیشو به شما تخفیف میده، میگه دوم امر دوم مبتنی نیست، همون امر اول مبتنی است. که شما ببینید قرینه مشابهت لحاظ شده است بین معنای لغوی و آیا معنای صحیح یا معنای اعم. هر کدوم لحاظ شده باشد اون وقت این نزاع جاری میشد که الفاظ بله اینا برای صحیح استعمال شده است یا برای معنای مزید، برای معنای اعم از صحیح و فاسد. توجه فرموده این مرحوم آقای شاندوسین با تفصیلی که البته ذکر میکنم، خیلی خوب، به فرض که این تفصیل آقای آشمان دوسین رو هم بیانشون رو ذکر کنیم و بپذیریم، خودشون میگن که با این حال همین رکن اول اینم قابل اثبات نیست. خب پس وقتی قابل اثبات نیست درد دوانه میکنند. آقای آخوند فرمود مبتنی بر دو رکن است این تصویر محل نزاع که هر دو قابل اثبات نیست. مرحوم آقای هاشمم دوسین یکیشو تخفیف داد، گفت نه همون رکن اول است، فقط دومی رو ما احتیاجی به اثباتش نداریم، لکن همون اول هم قابل اثبات نیست. پس تفاوت نکرد، بازم ما انتاج این تصویر برای ما ندارد. درست شد؟ خیلی. همین جور است مطلب که دو بزرگوار می فرمان یا نه. ما می خواهم خدمت شما عرض کنیم که نه، ما راه داریم. این که آقای آخوند فرمودن راهی برای اثبات این معنا نداریم، می خواهم بگم آقا راه داریم. کی گفت راه نداریم؟ راهش چیست؟ راهی که می تواند این رو برای شما بفرمایید که اثبات کند، ظهور لفظ است. بگم آقا شعار که استعمال کرده است معنای لغوی صلات دعا را در این عبادت خاصه، توجه می فرمایید، ظهور کلام شعار در کدوم یکی از این دو تاست؟ آیا این ظهور، چون ظهور که در نزد عقلا حجت است، شما میگوی کلام ظهوری ندارد میشه مجمد هیچ، لکن اگر کلام شما ظهور دارد، ظهور در نزد عقلا حجیت دارد، آیا این معنای لغوی صلات که در این عبادت خاص استعمال شده است ولو این استعمال مجازی باشه بنابر عدم ثبوت حقیقت شرعی، کاری نداریم؟ سلام علیکم. کاری نداریم استعمال شما حقیقت است یا مجاز؟ ولو استعمال شما مجازی شده باشد، آیا این ظهور دارد در معنای صحیح یا ظهور دارد در اعم از صحیح و فاسد؟ توجه فرمودید؟ و اگر ظهور در معنای صحیح داشته باشد میشد قول صحیح، ظهور در معنای اعم داشته باشد میشد اعم. توجه فرمودی؟ پس راه داریم برای اینکه آقای آخون فرمودن راهی نیست برای اثبات این مطلب. نه، راه ظهوره. ظهور در هر کدوم داشته باشد، میگم آقا بله این صلات ولو حقیقت شرعی نباشد استعمال شده است در این عبادت خاصه ای که صحیح باشد، شاهدش ظهور. نه، استعمال شده است در این عبادت خاصه اعم من الصحیح و الفاسد، شاهدش ظهور. بنابراین اگر ظهوری نباشد نمیتونیم، اجمال میاد راهی نیست، باید یه راه پیدا کنیم اجمال رو برطرف کنیم. لکن اگر ما با ظهور بیام جلو و استفاده از ظهور بکنیم که شارع این رو که استفاده کرده کدومش رو گرفته است؟ خیلی چرا؟ خود این ظهور که بله، آیا من ظاهره در این امر میبینم، شما ظاهره در اون امر میبینید، کثیرن ما اتفاق میفتد دیگه. تمام تفاسیر، تحلیل ها، تعویل ها که میشن، ما این است که در ظهور اختلاف دارن.
اگه
ببینید آقای آخون دارد میگرد بحث صغروی نکنید، ما بحث کبروی. میگرد هیچ راهی برای اثبات این معنا نیست. بگم چرا هیچ راهی نیست؟ ظهور، اگر ظهورات حجت نیست. حالا شما نگو ظهور ندارد، فرض بگیرید شما جایی را که ظهور دارد، بحث صغروی نکن. اگر ظهوری وجود داشته باشد، خب ظهور ثابت میکنه برای ما، ولو استعمال مجازی باشد. پس بنابراین ولو منکر حقیقت شرعی شده باشی و در این معنای جدید مجازن استعمال بشود. خیلی، آیا ظهور در معنای صحیح دارد؟ خب پس معلوم است استعمال در معنای صحیح شد. یا ظهور در معنای عام دارد؟ پس معلوم است استعمال در معنای عام شد. یعنی ظهور مبتنی بر این نیست که لفظ شما وضع برای این معنا شده باشه، مجاز هم باشد اگر ظهور داشته باشد کفایت. اصلا ظهور حاصل شده است به الف قرینه یا به ام به علم رمل و اسطلاب و به هر نه. ببینید صغروی نزا نکن. اگر آیا آخون میگه هیچ راهی نیست، آیا آخون نمیتونه این عرض منکر بشد این عرض را؟ بگم آقا اگر کلام ظهور داشت در معنای صحیح باید بپذیرد، چون ظهور رو کس نمیتوند منکر بشه. یا اگر ظهور داشته باشد در معنای عام میگه قبول تمام مطلب. توجه میفرمون؟ حالا ظهور از کجا برای شما حاصل می شود؟ اون حسابش جداست. آیا ظهور حاصل می شود یا نمی شود؟ اونم حسابش جداست. ما می گویم اگر ببینید کلام ظهوری داشته باشد در یکی از این دو معنا، همین کفایت است. همین مطلب ما رو ثابت می کند که پس این استعمال شده است، این لفظ در معنای صحیح. چرا؟ چون ظاهره در صحیح است. یا استعمال شده است در اعم. چرا؟ چون ظاهره در اعم است. بنابراین مطلب تمام میشه. اینی که آقای آخوند فرمودن این تصویر مبتنی بر دو امری است که این دو امر هیچ کدوم قابل اثبات نیست، بعد آقای آشمان دوسین شاگردشون یه امرشو بهمون تخفیف داد، امر دوم فرمود نه همون امر اوله تنها کافی است الا این که باز اونم قابل اثبات نیست. توجه میفرمایید؟ میگم نه آقا، قابل اثبات است. اثباتش به ظهور در هر کدوم ظاهر باشد، حالا این ظهور به الف قرینه حاصل شده باشد یا به علم ایقوف رمل اسطلاب، هرچی، اگر این کلام رو ظاهر باشد در معنای صحیحی، بگم بفرماید استعمال شده در معنای صحیح. اگر ظاهره در عام باشد، بگم استعمال در عام شده. ببینید دارم عرض میکنم به الف قرینه، چون دوتا قرینه رو بگوی من الف قرینه دارم، به الف قرینه اگر کلام شما ظاهر در این معنا باشد، پس کلام استعمال شده در معنای صحیح. و اگر ظاهر در عام باشد استعمال در عام شده است، تمام شد. حالا این استعمال علا فرض ثبوت حقیقت شرعیه میشد استعمال حقیقی، علا فرض نفی حقیقت شرعیه میشد استعمال مجازی. تنها تفاوتی که حقیقت شرعیه برای ما پیدا میکند این حقیقت و مجاز استعماله، که استعمال علا قول به ثبوت حقیقت شرعیه میشد استعمال حقیقی و علال قول به نفی حقیقت شرعیه میشد استعمال مجازی. و الا هیچ دیگه تفاوتی ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه برای ما پیدا نمی کند. بنابراین بحث صحیح و اهم متفرع نشد، نرفت زیر مجموعه بحث حقیقت شرعیه. شما در بحث حقیقت شرعیه میخوای قائل به ثبوت بشی، میخوای قائل به عدم ثبوت، بحث صحیح و اهم جاری میشود. چجور جاری میشد؟ این لغت، این صلات، این صوم، این زکات آیا استعمال در معنای صحیح شده است و ظاهره در صحیح است یا ظاهره در عام است صحیح و فاسد است؟ اگر ظاهره در صحیح است شما مثبت حقیقت شرعیه باشی استعمال دم میشد استعمال حقیقی، اگر نافی حقیقت شرعیه باشی استعمال میشد استعمال مجازی. در هر دو قول ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت شرعیه این بحث حقیقت و مجاز جاری، بحث صحیح و عام جاری میشه. کجا شک داشته باشه؟ هیچ. اگر ظاهر نباشد مجمل کلام سب باید بکنید توقع. اگر که شما جایی کلام وقتی ظهور کلام نداشته باشه اجمال است دیگه، اجمال شما نمیتونی توقف باید بکنی، باید وایستا برات ظاهر بشه. مثل رسیدی سری یه دو راهی، نمیدونی این راه شما رو به مقصود میرساند یا این راه، چیکار میکنید؟ توقف وای میزید میپرسید، طریق که روشن شد ادامه میدید، اجمال وقتی شد میمونی مرحوم. بله شما کلام شما که ظاهر در یه معنایی است، اون معنایی که این کلام ظاهر در اوست میتواند معنای مجازی باشد، میتواند معنای حقیقی باشد. ظهور منحصر به حقیقت نیست، میتواند مجاز باشد.
بشه حساب کرد
وقتی
بحث
به
درد
مخوره
و الا هر جایی
باید
ببینیم
ظهور درد چی داره، هر جایی ببینیم نوعا آقای اون الفاظ عبادات رو یکی میگیرن دیگه. یعنی اگر ثابت شد در یکیش بقیه هم ملحق به اوست، توجه میفهمم؟ ولذا بحث در صحیح و اعم رو یه بار در باب الفاظ عبادات طرح میکنیم، یه بار در باب معاملات، توجه میفرمایید؟ خب این خود این نحوه طرح معلوم میشن همه را یه کاسه دارن لحاظ میکنن، ولو شما اگر آمدید گفتید نه یه کاسه هم نیست، مثلا صلات به واسطه یه کثرت استعمال در معنای اعم به کار میرد ظاهر است، لکن یه عبادت هایی که یه وقت میبینید در طول حیات کسی یه بار اتفاق میفتد، بله مثلا مثل حج، مثل نماز آیاتن با سالی دو تا سه تا هست، مثل بفرمایید حج نوعا مثلا خصوص سابقا مردم یه حج میرن، حالا نوع مردم یه حج میرن، یا بفرمایید که عبادات دیگه مثلا حالا بخواد اعتکاف برن، اخمون این طول حیاتش یه اعتکاف میرن، توجه میفهمون؟ اون عباداتی که یه بار اتفاق میفتن اینم بگون شما صحیح در قالب صحیح استعمال شده، یعنی قالب تفکیک بشین ولو نشده اند لکن مشکلی ایجاد بشه. مرحوم آقای نائینی میخوان رفع اشکال بکنن در تصویر این، بفرمایید بله تصویری که آقای آخون داشتند، چون فرمودن مبتنی بر دو امر است و حالا این دو امر هیچ کدوم قابل اثبات نیست، مرحوم آقای نائینی میخوان رفع اشکال بکنن، میفرمان آقا طریق اثبات لحاظ علاقه بین یکی از دو معنیین، یعنی یا معنای صحیح یا اعم به عینه و معنای لغوی ممکن است. اینی که شما آقای آخون فرمودی که این معنای لغوی و این معنای اول حالا یا صحیح یا اعم، من چجوری میتونم به دست بیارم که علاقه و مشابهت بین معنای لغوی و کدوم یکی از صحیح و اعم لحاظ شده است؟ این امر اول که آقای آخوند اشکال کرد. مرحوم آقای نائینی میفرمون نه، ما راه برای اثباتش داریم. شما فرمودی راه نداریم. چرا؟ راه برای اثباتش داریم. راه برای اثباتش چیست؟ میفرماد راه اثباتش این است که ولو حقیقت شرعی ثابت نشده باشد، توجه میفرمایید، لکن کسی منکر ثبوت حقیقت متشرعه نیست. حقیقت متشرعه را همه قبول دارم که دیگه در عصر تابعین، در عصر ائمه معصومین، در عصر صادقین بله علیهم السلام دیگه قطعا حقیقت متشرعه وجود دارد. خب و تبادر پیدا می کند معانی بفرمایید چی؟ این الفاظ به توسط حقیقت متشرعه پیش ما، که حالا این صلات آیا در معنای صحیح به کار میرد تو حقیقت متشرعه یا در معنای عام صحیح و فاسد؟ خب وقتی که شما حقیقت متشرعه ثابت است و کسی منکرش نیست و این معانی از این الفاظ برای ما تبادر پیدا می کند، توجه می فرمایید، بنابراین حقیقت شرعیه برای ما در واقع ثابت می شود که حاصل شده است حقیقت شرعیه به کثرت استعمال از زمان شارع تا زمان مثلا صادقین علیهم السلام، توجه می فرمایید، چون دیگه در زمان صادقین که حقیقت متشرعه داریم. میفرماد این حقیقت متشرعه حکایت میکند که پس کلام شارع هم استعمال شده است در همین معنا و بنابراین یک حقیقت شرعیه ثانویه به واسطه تبادر استعمال. چرا وقتی در نزد متشرعه در زمان تابعین، در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام صلات به معنا این عبادت خاص باشد؟ بنابراین معلوم میشد متشرعه نگاهشون به شارع است، معلوم میشد در استعمالات شارع به این عبادت خاص استعمال شده است که الان متشرعم اینو به این عبادت خاص استعمال میکنن. ترجمه فرمون پس دارد آقای نائینی حقیقت متشرعه را کاشف میگیرد از یه حقیقت شرعیه، که یک حقیقت شرعیه ای بوده است، این حقیقت شرعیه که کلام در نزد شارع در این معنا استعمال شده است، این دیگه بفرمایید تبدیل شده است به حقیقت متشرعه. بنابراین لکن به چه نحو این در واقع میشد نه به اون بیان آقای آخوند که حقیقت شرعیه باشد به نحو وضع تعینی که به استعمال حاصل شده باشد، نه، این در واقع میشد یه حقیقت شرعیه ای که به کثرت استعمال حاصل شده، پس میشد وضعش وضع تعینی رو فرمایش آقای نائینی. این حقیقت شرعیه در اثر کثرت استعمال یه وضع تعینی پیدا میکند. تا توجه می‌فرمایید. خب میگه حالا که این جور شد، بنابراین ما لحاظ میکنیم اونی که متبادر در نزد ما متشرع است از صحیح یا اعم، و کلام شارع رو نازل میکنیم بر اون. توجه کردید؟ کلام شارع رو نازل میکنیم. چی متبادر به ذهن ما از نماز صحیح هست و چه متبادر به ذهن ما از نماز فاسد است؟ کلام شارع را بر او تنزیل میکنیم، میاریم بر این معنا و بنا میشود بر این که اصل استعمال شارع در کدوم یکی از این دوتا میشود. توجه فرمودید؟ خب بنابراین میفرمان شما ملاحظه بفرمایید، ولو شما حقیقت شرعیه را در ابتدای اما نپذیرفتید، اما لا محاله ما میبایست قائل به ثبوت یک حقیقت شرعیه بشویم که کاشف از او حقیقت در نزد متشرعه هست، و بعد از این که این حقیقت شرعیه ای که ثابت میشود به وضع تعینی به کثرت استعمال، ترجمه می‌فرمایید، حالا ما ببینیم اونی که متبادر به ذهن ماست از این معنای صلات آیا صلات صحیح است یا بفرمایید صلات چی؟ ام از صحیح و فاسد است. به خاطر این که تبادر و وضع تعینی، ترجمه می‌فرمایید، حاصل می‌شود به تبع استعمال شارع. این تبادری که الان تو ذهن ما پیدا میکند، این تبادر از کجا میاد؟ این وضع تعینی که پیدا کرده است، اینا از کجا میاد؟ اینا به تبع استعمال شارع است. و این استعمال شارع رو ما از کجا کشف میکنیم؟ این استعمال شارع کاشفش میشد استعمال متشرعه، چون متشرعه چشماشون به دهان شارع است دیگه. به ما هم متشرعه نگاه میکنن میدن شارع چه گفته است. وقتی این حقیقت متشرعه ثابت بشه، این حقیقت متشرعه کاشف از یه حقیقت شرعیه ای هست، و اون چی که الان در نزد متشرعه تبادر داشته باشد، معلوم میشد شارع هم همین رو لحاظ کرده است. بنابراین شما اول که به این نحو مرحوم آقای نائینی اثبات میکند یه نوعی از حقیقت شرعیه را، توجه میفرمایید. حالا به فرضم که بعد میفرمان شما این حقیقت شرعیه ای را که ما به وضع تعینی داریم برای شما کاشف از او میگیریم، حقیقت در نزد متشرع را کاشف میگیریم از حقیقت شرعیه به وضع تعینی، به فرض شما این حقیقت شرعیه را از ما نپذیری، خیلی خوب نپذیر، استدلال ما به هم نمیخورد. اگر حقیقت شرعیه را بپذیری، شارعی را در این معنای صحیح استعمال کرده است حقیقتا، نپذیری شارع این لفظ را در این معنا استعمال کرده است مجازه. بنابراین میخواد حقیقت شرعیه پذیرفته بشد، میخواد پذیرفته نشود، این بحث صحیح و عام جاری میشه. بله، این که آقای آخوند فرمودن ما هیچ راهی برای اثبات این معنا نداریم، میفرمان چرا ما راه داریم؟ راهمون حقیقت متشرع است. این حقیقت متشرعه و معنایی که لفظ تبادر دارد در نزد متشرعه، این حکایت میکند از تبادری که در نزد شارع وجود داشته است، چون متشرعه چشمشون به دهان شارع است. بنابراین این تبادری که در نزد متشرعه هست، حکایت از او تبادری می کند که در نزد شارع بوده است، و این تبادر نتیجه استعمال شارع است لفظ را در این معنا. حالا علا نحو حقیقت استعمال کند یا علا نحو مجاز استعمال کند، شارع لفظ را در این معنای صحیح استعمال کرده است که الانم همین معنای صحیح به ذهن متشرعه چه تبادر میکند. توجه میفرمایید؟ بنابراین حقیقت متشرعه کاشف از استعمال و تبادر در نزد شارع است و این تبادر در نزد شارع مطلب رو تمام میکند. ما میتوانیم که بفهمیم که آیا در معنای صحیح شارع استعمال کرده یا در معنای نه دیگه، هیچ کدومش که شما نیست، نه ملاکشه نه خود استصحاب قهقری. یه کاشفیت قائل میشن، میگن این متشرعه دهانشون به چشم شارع است دیگه. آها، وقتی ببینید اگر که بله مقدسین نگاه میکنم اینان آقا چه میگوید و چه میکند، همون کار رو انجام میدن. دقت میکنید؟ خب لذا اگر آقا روز عید فطر اعلام عید بکند و روز یوم الشک باشد، اون مقدسه میگد که آقا بخور تا من ببینم، خوردی تا منم بخورم. توجه میفرمایید؟ اگر خورد آقا چای یا خورد، میگه خب عیده، خودش خورد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون متشرعه نگاهشون به شارعه. وقتی حقیقت متشرعه شما، حقیقت متشرعه کسی ممکن نیست، همه قبول. وقتی ما حقیقت متشرعه رو داریم خب و در نزد متشرعه این الفاظ عبادات یا معاملات یا تبادر معنای صحیح میکند یا یک کدوم از این دوتا. خب این حقیقت متشرعه کاشفه از یک استعمال شرعی است. حالا این استعمال شرعی آقای نائینی میگد شما میتوانید که اصلا به واسطه این حقیقت متشرعه اثبات کنید یه حقیقت شرعیه را که شارع این را حقیقتا استعمال کرده است، لکن بالوضع تعینی، به کسرت استعمال، به کسرت استعمال در این معانی جدید استعمال شده. حالا میخواید بپذیر این حقیقت شرعیه به کسرت استعمال و به وضع تعینی را میخواید نپذیر؟ این متشرعی که دارن این لفظ تبادر میکند در ذهنشون این معنا، متشرع این تبادر را از شارع گرفتن. معلوم میشد شارع این لفظ را در معنای صحیح استعمال کرده یا در معنای فاسد، اعم از صحیح و فاسد استعمال کرده. توجه فرمودید؟ بنابراین ما طریق پیدا کردیم. ای که آقای آخوند میگفتی ما از کجا میتونیم معلوم کنیم که شارع در چه استعمال کرده، بفهم من راه نشونت دادم. از راه حقیقت در نزد متشرعه میرسیم به اون. این فرمایش آقای نائینی تمام این بیان یا نه؟ میگم نه، فرمایش آقای نائینی تمام نیست. اشکال بله که برشون وارد میشد، میگم آقا وجهی ندارد که ما که شما میخواهید استکشاف کنید اصل در استعمالات شرعی را به اون چی که متبادر در نزد ماست. میگد آقا اونی که متبادر در نزد ماست، ما متشرعیم انشالله، اونی که متبادر در نزد ماست بگو مراد شارع هم همین است. همینه داشتون گفتی آقای نائینی که ما از حقیقت متشرعه میرسیم به این که شارع در کدوم معنا استعمال کرده است. یعنی همون نقطه ای را که آقای نائینی میخوان اثباتش بکنن، ما همون رو الان انگوش پوش میذاریم. میگم آقا هیچ وجهی ندارد تبادر در نزد ما متشرعه این ملاک باشد بر این که شارع چه چیزی را اراده کرده است از استعمال خودش؟ توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است تبادر در ذهن ما ناشی شده باشد از کثرت استعمال، و این کثرت استعمال به جهت حاجتی باشد که ما به این تفهیم معنا داریم. چون ما حاجت به این تفهیم معنا داریم، در نتیجه کثیرن ما این را استعمال میکنیم در این معنای خاص. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اون چه که متبادر بین ما متشرع است، دلیل نمیشد که شارع هم همین را اراده کرده باشد. ما به جهت کثرت استعمال و به جهت حاجت استعمالی که داریم این را، شما میگون حاجی، به هر کی از مکه برمیگرده میگون حاجی، غیر این است؟ حاجی زیارت قبول، حاجی تقبل الله حجکم مقبول سعیکم مشکور. خب شما بهش میگون حاجی، هم میگن حاجی، اما آیا این دلالت بر قبول یه حج او میکنه؟ اگر مردم گفتن حاجی، دلالت بر صحت حج قبولی هم حالا رها کن، صحت حجش میکنه؟ ولو شما میگون حاجی، همه که میان دیدنش حاجی، یعنی حج صحیح هست؟ از کجا معلوم حج صحیح رفته باشه؟ ترجمه میکنه؟ بنابراین این کثرت استعمال و تبادری که در ذهن شما دارد، این دلالت نمی کند شارع اون لفظ رو در این معنای صحیح یا در این معنای اهم از صحیح و فاسد استعمال کرده باشد. دقت فرمودی؟ خب این یه نکته. پس تبادر امروز ما در نزد متشرعه هیچ نحو حجیتی ندارد. این یکی. خب نکته دوم، ولو الیوم در نزد ما این تبادر را داشته باشد، به آقای ناینی عرض میکنیم آقا چه جور شما ثابت میکنی در عصر تابعین، در عصر صادقین علیهم السلام، همین تبادری که ما امروز داریم اون روزم وجود داشته است؟ چون اگر یادتون باشد گفتیم اون تبادری علامت وضع لفظ و حقیقت است که اون تبادر در همون زمان شارع، در همون زمان امام صادق و تابعین باشد. خب امروز بله، مثلا لفظ صلات فرض بفرمایید تبادر دارد در اهم از صحیح و فاسد، لکن امروز این تبادر وجود دارد. شما از کجا میخوای تبادر در نزد ما را برسونی به تبادر در نزد تابعین؟ یعنی حقیقت متشرعه الیوم را میخوای تبدیلش کنی به حقیقت متشرعه در زمان امام صادق؟ چجوری اینو میبریش به اونجا؟ توجه میفرمایی؟ و بعد وقت مطلب رو ادامه میدیم که بله این کاشف از یک و استعمال شرعی باشد و اینا. اصلا از ام چجوری ما، خیلی خوب، به فرض ما بیان شما رو آقای ناینی میپذیریم، چجور بفهمیم این لفظ در نزد تابعین در چه چیزی تبادر داشته است؟ بسم الله. اصلا فرمای شما رو در بست قبول کرد. از مناقشه اولم لو تنزلنا. الان من از کجا بفهمم اصحاب امام باقر و امام صادق از لفظ صلات، آیا صلات صحیح تبادر به ذهنشون میکرد یا اهم از صحیح مخواست؟ من از کجا بفهمم؟ من در بین متشرعی خودمون میتونم سوال کنم، ببینم که بله مادره به دختره میگه نماز تو خوندی؟ میگه بله خوندم. حال کنه ای که دختره نماز فاسد خونده است، باطل خونده است. بله الیوم مثلا میتونم بگم که تبادر دارد در معنای اعم. خیلی الیوم لکن کجا در عصر صادقنگ این تبادل رو من میتونم احرازش کنم؟ توجه میفرمایید؟ از کجا این سیره متصل
به کار برده؟
از کجا این سیره
فوائد المتعلین الذين هم عن صلاته
ساهون؟ خب ساهون کی میگد باطله؟ ساهون یعنی حضور قلب ندارند. ها یراون. خب حالا تازه اصلا آقایون مناقشه دارن که مراد از صلات اینجا صلاته به معنا عبادت خاص است یا به معنا دعاست. ترجمه می‌فهمید؟ خب در مواردی از ریام هست که بطلان نمیارد. بله مثلا اجزای متخلله در اسم مستحبات. ترجمه می‌فهمید؟ در اجزای متخلله که کسی منکر نیست که جزء متخلل یعنی اونایی که تخلل دارد، مثلا دارد نماز میخوند، حالا میگه یکی دیدش، حالا که یکی دیدش گردنشو میکشه بالا که خوب منو ببینه که من دارم نماز میخونم، اما قرائتی ندارد در این بین. توجه میفرمایید؟ خب این جزء متخلله دیگه. صلات لابد از این است، لکن این هیچ رکنیتی جزء اجزای صلاتی نیست. الان تو این بله بدون قرائتی که توقف کرده است و سرش کشید بالا ریا کرده است، سر کشیدن بالا ریا بود، اما این جزء متخلل است. در اجزای متخلله رو کسی نگفت از ریا درش مبتل صلات است. ترجمه می‌فهمید؟ خب تازه این صلات، صلاته بفرمایید که تو قرآن کریم این مالش شارع است دیگه، شما باید ثابت کنید حقیقت شرعیه را اینجا تا افاده این معنایی که میخوان بکنید بله استفاده بشه. در هر صورت اینم نقاش دیگری با آقای ناینی. بنابراین فرمایش آقای ناینی هم نمیتوند شیعی رو برای ما ثابت کنه. سیره اتصال میخواد. از کجا اتصال؟ از کجا اتصال؟ اتصال سیره میخواد. الان معنایی که به ذهن متشرع علی اومد فرض کنید اعمه، فرض کنید اون وقت از کجا این معنا در زمان صادقین علیه السلام هم همین بوده است. شما باید این اتصال را ثابت کنید که این تبادر یدن به ید اخذ شده است تا زمان صادقین علیهم السلام. اینش این اتصال رو شما از کجا به دست آورید؟ چه راهی برای این اتصال؟ سیره برای سیره متشرع ممکن است الیوم شیعی باشد، لکن حجیتش در فرض است که شما این بتونی را اتصالش بدی تا زمان معصوم. تونستی اتصالش بدی حجت میشن، اگر نتونستی اتصال بدی دلالت بر حجیتی ندارد. الیوم سیره متشرعه همشون این است که پول تو این بانک ها میذارن و میخورن پولشون، هم سودشون رو میگیرن و میخورن و مصرف میکنن، غالبا همینجور نمازم میخونن، حجم میرن، کربلا میرن، ممکنه وجوه هم پرداخت بکنن، پولم تو بانک دارند. توجه میفرمایید؟ سه صاحب سپرده ثابت، کوتاه مدت، دراز مدت، اینا نوعا همین جور هم نمیدن. خیلی خواه شما بفرمایید که لکن این ثابت نمی کند این سیره متشرع علیام که این کار حلیت دارد. چرا؟ چون اتصال قطعا ندارد. زمانه ما ساده که بانک نبود که بذارن حساب سپرده کوتاه و بلند. همین الان همین را در فرض کنید پیش ما معنای ام باشد. از کجا معلوم زمان امام صادق هم همین معنا بود؟ چجوری میخوایی اتصالش را ثابت کنید؟ خب پس ملاحظه فرمودید فرمایش آقای ناینی تمام نشد، اما اون چرا که آقای آخوند تصویر کردن میشد پذیرفتا با اونی که ما جواب گفتید که ظهورش را ببینید. توجه فرمودید؟ ظهور غیر این که شد که آقای آخوند فرمودن. به عبارت اخرى حالا همون فرمایش آقای آخوند رو من رو شما یه عبارت اخرا میذارم که گیر اون بله مطالب فنی آقای آخوندم نیفته. به عبارت اخرا آقا ما میگم بحث صحیح و عام یه بحث مستقله، ربط به حقیقت شرعیه نداره. بحث صحیح و عام این است که شارع مقدس از ابتدای نزول قرآن تا پایان عصر رسالت که شارع عرض کردیم یعنی نبی خاتم صلی الله علیه وسلم، آیا در تمام مدت عمر نبی خاتم این الفاظ که نبی خاتم استعمال کرده اند برای عبادات یا معاملات، آیا اینا در صحیح استعمال شده یا عام از صحیح و فاسده؟ هیچ کاری هم نداری به این که این استعمال این الفاظ در این عبادات خاصه یا در این معاملات اینا استعمال حقیقت است یا مجاز است. آقا میخواد استعمال حقیقی باشد علا ثبوت حقیقت شرعی، میخواد استعمال مجازی باشد علا عدم ثبوت حقیقت شرعی. شارع اقدس که صلات استعمال کرده، گفته اقیم صلات، گفته یا نگفته؟ گفته. حالا میخواد مجاز باشد، میخواد حقیقت. آقا مرادش از این صلات صحیح هست
یا
عام از صحیح و فاسد؟ در جوهر موده یعنی به همین راحتی مشکله حل شد. ما شما میخواستید بگون آقا این بحث مبتنی بر بحث حقیقت و مجاز نیست، بفرما نیست. این استعمال آیا حقیقت، این استعمال آیا لفظ صلات، زکات، حج، صوم، اینا استعمال در معنای صحیح شده؟ شما قائل به صحیح شده یا هم از صحیح و فاسد؟ حالا میخواد استعمال دون حقیقی باشد، میخواد استعمال شما مجازی، یا به همین سادگی بفرمایید که بله مطلب حل شد و دیگه بحث صحیح و عام مبتنی بر بحث حقیقت و مجاز، مبتنی بر بحث حقیقت شرعیه، ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه نیست، خودش یه بحث مستقله. این یه مطلب. مطلب دیگه به همین بیان بذارید تموم کنم دیگه بعد خدمت شما، به همین بیان میتوان این مطلب رو، این نزاع رو جاری کرد بله حتی علی قول باقلانی. باقلانی میگد که بله این الفاظ استعمال شده است در معانی لغویش، لکن شارع در معنای لغوی استعمال کرده اما اراده کرده است معانی شرعی را به جهت نسب قرینه. پس تو معنای لغوی بله استعمال شده، لکن اون معنای لغوی رو آورده در معنای شرعیه با نسب قرینه به نحو تعدد دال و مدلول. توجه فرمودی؟ این قولی است که به با قلانی نسبت داده شده. میگم حتی علی قول با قلانی هم این نزاع جاری میشود. اینی که شارع استعمال کرده است با قرینه به نحو تعدد دال و مدلول، آیا این معنای صحیح هست یا معنای عام است؟ یعنی با این بیان حتی رو مذهب باقلانی هم نزاعمون جاری می شود. هاذا کلهی در جهت اول بحث مقدمه قدمه اولای آخوند که این بحث مبتنی بر بحث حقیقت شرعیه نیست. مقدمه ثانیه فردا. و صلی الله علیه و آله.